سلام و شام بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شده و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان در مورد اظهارات اخیر منشی عمومی ناتو در رابطه به افزایش تلفات عساکر افغانی میشنوید و همچنان در مورد سرنوشت اجساد غرق شدگان کشتی پناهجویان افغان در استانبول ترکیه گزارش داریم. اما در نخست سرویس خبری را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید رابط خوب با اسلام آباد با منافع استراتژیک این کشور سازگار است. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور آماده است که پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان با این کشور کمک کند. رئیس شورای علمای مذهبی پاکستان اعدام فراقانونی یک زوج مسیحی را محکوم نموده، گفت که عدالت باید در زودترین فرصت تحقق یابد. و تجلیل سه روزه از فروپاشی دیوار برلین در آلمان امروز آغاز می شود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید رابط خوب با اسلام آباد با منافع استراتژیک این کشور سازگار است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام بازدید صبح دیروز با لوی درستیز اردوی پاکستان در کابل تاکید کرد که هر دو کشور باید در برابر دشمن مشترک صادقانه و مشترکانه اقدام کنند و برای صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی هر دو کشور همکاری نمایند. لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال راحل شریف گفت که او به نمایندگی از تمام دولت و رهبران پاکستان آمده است و پاکستان می خواهد یک فصل نوی دوستی و همکاری با افغانستان بگشاید. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که در این نشست به مقامات ارشد دو کشور هدایت داده شد که درباره امنیت، اقتصاد و صلح پلانهای عملی تهیه کنند تا از سوی رهبران دو کشور درباره آن تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور آماده است که پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان با این کشور کمک کند. ولادیمیر پوتین با گردهمایی پارلمانی دیروز کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفت وضعیت افغانستان توجه همه جهانیان را به خود جلب کرده است. او افزود که اگر وضعیت افغانستان پس از خروج قوای بین المللی پیچیده‌تر شد، روسیه آماده است که برای ثبات این کشور با افغان‌ها کمک کند. نمایندگان افغانستان هم به طور ناظر در این گردهمایی کشورهای مستقل مشترک المنافع اشتراک داشتند. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم الف خود را برای بازی در برابر تیم الف پاکستان انتخاب کرده است. بازی دو تیم انتظار می رود یک هفته بعد در پاکستان برگزار شود. قرار است این بازی توسط تلویزیون های افغانستان و پاکستان به طور مستقیم نشر شود. سفیر آلمان در کابل میگوید این کشور با تیم ملی فوتبال افغانستان در بخش تکنیکی کمک خواهد کرد. مارکس پوتزل این اظهارات را دیروز پس از سپردن وسایل فوتبال به رئیس کمیته المپیک بیان داشت. آلمان از سال 2003 به این سو با تیم فوتبال افغانستان کمک‌هایی داشته است. سفیر آلمان گفت این کمک‌ها مثمر بوده و تیم افغانستان بسیار پیشرفت کرده است. وکیلان مدافع یک تن از سه افسر اردوی ملی افغانستان که خواهان پناهندگی در کانادا شده بودند میگویند باید به وی اجازه داخل شدن به کانادا داده میشد. این سه افسر اردوی افغانستان که از تمرینات آموزشی در ایالت ماساچوستس آمریکا به قصد پناهندگی در کانادا به سرحدات این کشور رفته بودند، امکان دارد از آمریکا اخراج شوند. وکیلان تورن محمد ناصر اسکرزاده میگویند چون یک کاکای وی در مونتریال کانادا زندگی می کند، باید به وی اجازه استثنایی داخل شدن به این کشور داده می شد. طبق توافقنامه کشور ایمن سوم میان آمریکا و کانادا، کسانی که در سرحدات مشترک این دو کشور خواستار پناهندگی می شوند باید در یکی از این دو کشوری که اول به آن داخل شدند درخواستی بدهند. رئیس شورای علمای مذهبی پاکستان اعدام فراقانونی یک زوج مسیحی را محکوم نموده، گفت که عدالت باید در زودترین فرصت تحقق یابد. طاهر اشرفی دیروز در لاهور گفت قتل این شوهر و همسر از سوی یک گروه مردم به گمان توهین به قرآن سیمای اسلام و پاکستان را خدشه‌دار ساخته است. او گفت اسلام به مردم اجازه نمی‌دهد که چون قاضی و جلاد عمل کنند. اشرف طاهری میبخشین طاهر اشرفی گفت کسانی که مرتکب این واقعه وحشیانه و غم‌انگیز شدند باید در محکمه ضد تروریسم محاکمه شوند. پلیس با ارتباط این قتل که روز سه‌شنبه گذشته رخ داد بیش از 40 نفر مظنون را بازداشت کرده است. رسانه‌های روسی میگویند سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی خود جان کری فردا در بیجینگ ملاقات می‌کند. این ملاقات در آستانه نشست سران جمعیت اقتصادی آسیا بحر آرام صورت می‌گیرد. این گزارش‌ها از یک منبع وزارت خارجه روسیه نقل قول می‌کنند. آخرین ملاقات وزیران خارجه آمریکا و روسیه به تاریخ 14 ماه اکتبر گذشته در پاریس و در آن درباره بحران اوکراین گفتگو شده بود. انتظار می‌رود که وضعیت در شرق اوکراین در صدر اجندای ملاقات بیجینگ قرار داشته باشد. اردوی اوکراین میگوید 32 تانک، دیگر اسلحه ثقیل و سربازان دیروز از روسیه به منطقه لوهانسک در شرق اوکراین داخل شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت بر علاوه تانک ها 16 میل توپ هاوتزر و 30 موترک مهمات و سربازان را انتقال میداد هم به اوکراین داخل شدند. او گفت یک ستون دیگر از موترهای نظامی و 3 دستگاه متحرک رادار از یک نقطه قریب دیگر داخل اوکراین شدند. لیسینکو افزود در جنگ 24 ساعت گذشته 5 عسکر اوکراینی و حداقل 16 سرباز دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ترکیه مصروف یک بازدید 2 روزه از ترکمنستان است. رجب طیب اردوان دیروز به این کشور رسید. این اولین سفر وی به حیث رئیس جمهور ترکیه به آسیای میانه می باشد. و تجلیل 3 روزه از فروپاشی دیوار برلین در آلمان امروز آغاز می شود. مردم آلمان از 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین یاد بود به عمل می آورند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود در آلمان شرق تولد شده مراسم یاد بود از آنهایی را رهبری می کند که از دیکتاتوری آلمان شرق هنگام جنگ سرد فرار کردند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی این مطالب را با جزئیات می شنوید. سرمنشی ناتو علت افزایش تلفات نیروهای افغان را پذیرش مسئولیت‌های امنیتی خواند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید آماده است تامین امروز اجساد غرق شدگان کشتی در ترکیه را به این کشور انتقال دهد، اما در صورت که
آخرین کارهایی که باقی مانده امروز هم به اتمام برسه، جنرال کنسولگری افغانستان مقیم استانبول آمادگی دارد که حتی امروز اجساد به افغانستان منتقل بسازد.
چی راههایی وجود دارد تا دهاقین ولایت بغلان از کشت کوکنار دست بکشند؟ یک مقام مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید
اگر کار بکنند در بخش معیشت بدیل، در بخش کاهش تقاضا، در بخش آگاهی عامه مردم کشت نمیکنند.
از تدابیر و آمادگی های اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی جهت کمک رسانی به مناطق آسیب پذیر در زمستان امسال نیز با خبر خواهید شد. با سرد شدن هوا بازار ساخت بخاری های وطنی در ولایت جوزجان گرم شده است.
همین رضا شکر کارا خوب است، به خاطر این بخاری زمستان سرد است، نل کردن هم استفاده میگیرن.
یک علبی ساز ولایت جوزجان بود و در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و از مشکلات مهاجرین افغان در ایران در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید.
بعد ایران با مهاجرین افغان تجارت میکنه، پرواز میکنه، مهاجرین داخل ایران دوباره شروع میگیره، با اردوگاه میبره، ازشون پول میگیره و باج میگیره. خواهش میکنه یه فکر به این مهاجرها باشن.
با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکنه. امان، طوری که در آغاز به شما گفتیم، سرمنشی ناتو میگوید علت افزایش تلفات نظامیان افغان نقش روزافزون آنها در ماموریت های جنگی است. ینس استولتنبرگ امروز در هرات گفت حالا نیروهای امنیتی افغان جنگ بر ضد شورشیان را به پیش میبرند و به همین دلیل شمار تلفات این نیروها افزایش یافته است. سرمنشی ناتو به هرات رفته و امروز با نظامیان ایتالیایی در کمپ ارینا دیدار کرد. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
در 11 ماه گذشته 4632 نظامی اردو و پلیس افغان کشته شدند. سرمنشی ناتو میگوید علت افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان نقش روزافزون آنها در ماموریت‌های جنگی است. ینس استولتنبرگ امروز در هرات گفت افزایش در تلفات نیروهای افغان نشان می‌دهد که آنها نقش رهبری کننده را در جنگ دارند. استولتنبرگ در هنگام دیدار با سربازان ایتالیایی در کمپ ارینا همچنان گفت که ناتو آنچه در توان دارد برای کاهش تلفات نظامیان افغان انجام خواهد داد. سرمنشی ناتو افزود که پیمان اتلانتیک شمالی در همکاری با افغان‌ها ساختار و تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی می‌کند. نیروهای ناتو در پایان امسال به طور کامل میدان‌های جنگ را ترک می‌کنند و ماموریت آنها تنها به تجهیز و آموزش نیروهای افغان خلاصه می‌شود. شمار نظامیان ناتو و آمریکایی که فراتر از سال 2014 در افغانستان می‌مانند به 12000 نفر خواهد رسید. ناتو پرداخت مصارف نیروهای امنیتی افغان را که سالانه به بیش از 4 میلیارد دلار میرسد به دوش گرفته است. ینس استولتنبرگ در سخنرانی امروزش در هرات هم گفت که از این پول در پرداخت معاش‌ها، خریداری وسایل نظامی و آموزش نظامیان افغان استفاده خواهد شد. با گفته سرمنشی ناتو هدف این ماموریت آن است تا توانایی نظامیان افغان افزایش یابد و در نهایت از تلفات آنها در میدان‌های جنگ کاسته شود. این نخستین سفر استولتنبرگ به حیث سرمنشی ناتو به افغانستان است. دیروز در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد و امروز برای اشتراک در مراسمی که به خاطر یادبود از 53 سرباز ایتالیایی که تا حال در افغانستان کشته شدند راهی هرات شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تکمیل شدن پروسه اداری توسط حکومت ترکیه، اجساد مهاجرین افغان که در بحیره سیاه غرق شدند به کشور انتقال داده میشوند. احمد شکیب مستغنی میگوید تاکنون تنها دو جسد به افغانستان انتقال داده شدند. یک کشتی کامل 42 پناهجوی افغان بود روز دوشنبه هفته گذشته در بحیره سیاه غرق شد. این افغانان قصد داشتند تا به گونه غیرقانونی از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به خاطر انتقال اجساد مهاجرین افغان که در بحیره سیاه غرق شده اند آمادگی لازم دارد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت زمانی که پروسه اداری انتقال آن جسدها از سوی حکومت ترکیه تکمیل گردد، آنها اجساد را به افغانستان انتقال میدهند.
در صورتی که آخرین کارهایی که باقی مانده برای طی مراحل اداری از سوی مقامات ترکی امروز هم به اتمام برسه، جنرال کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم استانبول آمادگی داره که حتی امروز اجساد به افغانستان منتقل بسازند.
آقای مستغنی همچنان گفت تا کنون اجساد 23 تن آنها دریافت شده، 6 تنشان نجات داده شده و 13 تن دیگر آنها هنوز هم ناپدید هستند. این در حال است که پیش از این ذبیح الله حیدری کنسول افغانستان در استانبول برای رادیو آزادی گفته بود که تا کنون اجساد 26 قربانی این رویداد دریافت شده است. 42 تن افغان هایی که قصد داشتند توسط کشتی به گونه غیر قانونی از طریق ترکیه وارد اروپا شوند، دوشنبه هفته گذشته کشتی آنها در بحیره سیاه غرق گردید. رئیس جمهور اشرف غنی نیز به خاطر این رویداد ابراز نگرانی کرده و به وزارت خارجه این کشور دستور داد ضمن تحقیقات در مورد غرق شدن کشتی به خاطر انتقال اجساد نیز اقدام لازم نماید. آقای مستغنی همچنان گفت از جمع اجساد 23 افغان مهاجر، 2 جسد آن به خانواده هایشان تسلیم داده شده است.
در رابطه با کارهای اخیری که برای انتقال اجساد کسانی که در حادثه ترکیه جانهای خود از دست داده بودند، باید بگویم که از 2 تن اونا که با هم برادر بودند، بعد از اینکه تثبیت هویت و سایر تحقیقات طب عدلی بالای اجساد 2 تن به اتمام رسیده بود، شام روز چهارشنبه غرض انتقال به افغانستان اجساد همی 2 تن برادرها به مامایشان تسلیم داده شده.
این بار اول نیست که مهاجرین افغان در جریان مسافرت‌های غیرقانونی جانهایشان را از دست می‌دهند. پیش از این ده‌ها مهاجر افغان به خاطر مهاجرت‌های غیرقانونی در راه‌های اروپا، استرالیا و کشورهای دیگر کشته و یا زخمی شدند. کارشناسان افغان دلیل مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها را ناامنی‌ها، وضعیت بد اقتصادی و بیکاری عنوان می‌کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. به گزارش ها ادامه میدیم. نظامیان امریکایی نزدیک به 2000 ساختمانی را در پایگاه نظامی بگرام ساختن تخریب می کنند. این ساختمان ها برای سربازان امریکایی بنا شده بودند که به طور موقت به افغانستان آمده بودند. پروسه تخریب این بناها امین آلا جریان دارد و تا حال بیش از 1800 ساختمان ویران شدند. روزنامه دیلی میل در باره در این مورد گزارش نشر کرده که نکات عمده آن را از امید مرزبان می شنوید. ببخشین ای گزارش دقایق بعد خواهیم شنید، اما اکنون در مورد بغلان می شنوید. مسئولین مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می گویند شیوه کنونی مبارزه با مواد مخدر مؤثر نیست و اگر راهکارهای دیگر برای نابودی این کشت در پیش گرفته شود بهتر است. در ولایت بغلان امسال 144 هکتار مزرعه تریاک وجود داشت و در قیاس به سال قبل اندک کاهش به عمل آمده بود. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان که فشار به حد بر زارعین کوکنار را ظلم میخواند میگوید اعمال فشار تنها راه حل نیست و اگر دلنوازی های هم در پیش گرفته شود شاید کاهش قابل ملاحظه در کشت تریاک رو نما گردد.
کسی که بالای همون تریاک یا چرس زحمت زیاد کشیدن در اونجا مصرف کردن مایی را تخریب میکنیم، واقعا که یک نوع ظلم از صورت میگیره. چندین وزراست که شریکای کاری ماستن، اگر وا واقعا کار بکنن در بخش معیشت بدیل، در بخش کاهش تقاضا، در بخش آگاهی عامه، ما مطمئن هستم که این خوبتر میشه و مردم کشت نمیکنه.
با گفته آقای اندرابی راهکارهای کنونی مبارزه با مواد مخدر که عمدتاً روی فشار بر زارعین آن استوار است نتیجه خوبی نداده و باید دولت و جامعه جهانی چاره دیگری بیندیشند تا با آن بتوانند بر این مشکل بزرگ فائق آیند. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می افزاید تا حال این ولایت چندین باری در برابر نابودی تریاک مکافات نقدی زیادی نصیب شده، اما از اینکه این پولها در رفع نیازمندی های دهاقین به مصرف نرسیده موثریت چندانی در کاهش کشت تریاک نداشته است. اما او میگوید دیگر چنین نخواهد شد و همه امتیازاتی که بغلان در برابر نابودی تریاک به دست آورد برای رفع مشکلات دهاقین به مصرف خواهد رسید.
اعتراض دهاقین یا مردم منطقه بالای ما بوده که متضرر ما میشیم، برای ما چی که شما سالن کنفرانس جور کردین، چرا شما برای ما بند و انهار و یگان چیزی که برای ما فایده داشته باشه اعمار نمیکنین؟ و خوشبختانه در سال 94 مکمل رن پروژه‌ای مبارزه با مواد مخدر مستقیم با دیاقین شد. این پروژه ما پروژه به اصطلاح زراعتی شد.
مصرف همین پولهای اهدایی در پروژه های غیر زراعتی خشم دیاقین را نیز برانگیخته است. چند سال قبل برای چندمین بار بغلان موفق به نابودی کشت تریاک شد و نیم میلیون دلار هم مکافات نقدی به دست آورد. دهاقین خواهان تطبیق پروژه های زراعتی بودند و اما مقامات محلی از این پولها سالن کنفرانس و یا استادیوم ورزشی ساختند. دهقان در آن زمان به رادیو آزادی گفت اگر این پولها در رفع مشکلات دهاقین به مصرف نرسد آنان کشت تریاک را 10 برابر افزایش می دهند.
اگر امی 5 لک دلاری که در ولایت بغلان به حساب مواد مخدر آمده اگر این در مردم دهقان اندرآوا نیم دفعه رسیدگی نکنه ما کشت مواد مخدر را 10 چندیدیم بالا میبریم.
با گفته او اگر میلیاردها دلاری که برای ختم کشت تریاک بیهوده به مصرف رسید در رشد و انکشاف زراعت و فراهمسازی تسهیلات زراعتی برای زارعین مصرف میشد شاید دهقان مجبور به کشت تریاک نمیشد و ممکن این دردسر تازه به دوران رسیده که همه را خسته و ناتوان کرده است پایان میافت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شما شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان عزیز، گزارش در مورد نظامیان آمریکایی نزدیک به 2000 ساختمانی را که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب میکنند ایرا دقایق بعد میشنوید. اما اکنون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از اتخاذ تدابیر و آماده ساختن کمک برای مناطق آسیب پذیر ناشی از حوادث در زمستان امسال خبر میدند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه های مشخص برای رساندن مواد غذایی غیر غذایی از سوی این اداره به همکاری وزارت های سکتوری و نهادهای بین المللی در این خصوص روی دست گرفته شده است. جاوید حسن‌زاده در این خصوص با آقای سیاس مصاحبه کرده و نخست از چگونگی اتخاذ تدابیر برای زمستان از سوی این اداره پرسیده است.
ما با ارتباط مسائل زمستان هم یک برنامه زمستانی را داریم که در این برنامه زمستانی کارهای بسیار عمده‌ای که تا به حال صورت گرفته برنامه زمستانی ساخته شده و در این برنامه مسئولیت های تمام اعضای کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث تسجیل شده. به گونه مثال بازنگرداشتن راه های مواصلاتی و پاککاری راه های مواصلاتی در زمستان مسئولیت وزارت محترم فواید عمومی هست. البته راهای مواصلاتی که مرکز به ولایات و ولایات به ولسوالی ها وصل می شود و پاکاری راهای دهاتی که ولسوالی ها را به دهات و دهات به ولسوالی ها وصل می کنه مربوط می شود به وزارت محترم انکشاف دهات. همچنین انتقال دوا به تمام کلینیک های دهاتی مربوط میشه به وزارت محترم صحت و اینا این برنامه را شروع کردن. ما امیدوار هستیم که قبل از رسیدن فصل زمستان این برنامه انشاءالله به عین شکل در همین پلان مبارزه با حوادث در بخش زمستان مسئولیت های تمام ادارات تسهیل شده و هر کدامش به نوبه خودش فعلا مصروفی انجام امو مسئولیت هاییست که به عهده دارن.
ای برنامه از چه زمان آغاز شده و چقدر نقاط آسیب پذیر شناسایی شده است؟
طبعا افغانستان کشوری هست که در چهار فصل حوادثی به خصوص خود داره و به خصوص در فصل زمستان بیشتر ولایات مرکزی، ولایات شمال و شمال شرقی حوادث بیشتر انسانی را دارند و در ولایات دیگه هم در درجه دوم و درجه سوم این حوادث زمستانی وجود داره. کتلها و معبرهایی که احتمالا در زمستان مسکوت میشه این مسائل همش شناسایی شده و اینکه از نقطه نظر فعالیت ها انشاءالله ما با مشکل مواجه نخواهد شدیم.
و ذخایری که در ولایت شما قبلا ساخته بودین به خاطر کمک به آسیب پذیر کسانی که آسیب پذیر هستند چقدر امسال در قسمت انتقال مواد به او ذخیره‌ها و به او ولایت کار صورت گرفته؟
ما به یک تعداد از ولایت ها مواد غذایی از طریق وزارت محترم زراعت انتقالاتش یکی دو روز آغاز شده و در سایر ولایات هم در درجه دوم یک مقدار مواد غذایی انتقال میشه. از طریق مؤسسه محترم WFP یک مقدار مواد غذایی در زون ها ذخیره شده که در صورت ضرورت باز انتقال میشه به ولایات و از اون استفاده میشه. یک مقدار مواد غیر غذایی از طریق مؤسسه محترم IOM در ولایات جابجا شده که اینا همه به خاطر برنامه های زمستانی است که در زمستان مردم با مشکل مواجه نشه.
آقای سیاس بود که در مورد چگونگی اتخاذ تدابیر برای زمستان صحبت می کردن. این روزها بازار علبی سازی در شهر شبرغان گرم است. بخاری سازان شبرغان می گویند که بخاری های خارجی در سالهای گذشته بازار آنان را با رکود مواجه ساخته بود. اما امسال که اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده بخاری ساخت وطنی را زیادتر می خرند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
صدای چکش حلبی سازان در فضای رسته بخاری سازان شهر شبرغان می پیچد.
Hey, come on, let's go.
این صداها در واقع پیام آور زمستان هستند. حلبی سازان تلاش کردند تا پیش از باریدن برق بخاری های بیشتری تولید کنند تا عاید بیشتری به دست آورند. جاوید یک تن از حلبی سازان رسته حلبی سازی شهر شبرغان که سرگرم ساختن بخاری است میگوید نسبت به سال گذشته کاروبارش بسیار خوب است. او گفت فروشی که امسال داشته از آن راضی است.
همین رضا شکر کارا خوب است. به خاطر این بخاری زمستان سرد است، نل کایدل هم سیزا میگیرن. مثال شکر بخاری مردم رواج کرده، بسیار بخاری های وطنی پیش میگردن خارجی را. ترکیه آمده و ترکیه بسیار قیمت است، هزینش بالاست، مردم گفته نمیتونن. یعنی وطنی خود ما اقتصادی سر نمیره میگیرن. نصف باید نصف شم پرار نیست. اونا 10,000-15,000 است. این وطنی های ما دول بلریاش 1,000-2,000 اضافه بالا نیست.
بخاری سازان شبرغان میگویند که بخاری های ترکی بازار آنان را در سالهای پیش با رکود مواجه کرده بود. به نظر جاوید اقتصاد ضعیف مردم سبب شده تا فروش محصولات خارجی کمتر شود. عبدالستار یک باشنده شبرغان که برای تهیه وسایل گرم کننده زمستانی برسته حلبی سازان آمده میگوید
وضعیت اقتصادی مردم خیلی ضعیف است. بخاری هم قیمت است خارجی 15,000 و وطنی 2,000-2,000 و حساب مراقاتی هم بسیار قیمت است. چوب هم قیمت است، مشکل هم قیمت است، همه چیز قیمت است. گاز تا قیمت است 65-70 پس همین مردم اقتصادش خیلی ضعیف است.
باشندگان شبرغان با آغاز فصل سرما مجبورن آذوقه زمستان و مواد سوخت را نیز خریداری و انبار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
امان طور که پیشتر گفتیم نظامیان امریکایی نزدیک به 2000 ساختمان هایی را که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب می کنند. این ساختمان ها برای سربازان امریکایی بنا شده بودند که به طور موقت به افغانستان آمده بودند. پروسه تخریب این بناها امین آلا جریان دارد و تا حال بیش از 1800 ساختمان ویران شدند. روزنامه دیلی میل در این باره گزارش نشر کرده که نکات عمده آن را از امید مرزبان می شنویم.
ساختمان هایی که حالا در پایگاه بگرام تخریب می شوند بناهای کوچک و موقتی اند. از این ساختمان ها عمدتاً سربازان استفاده می کردند که برای ماموریت های موقت به افغانستان آمده بودند. با گزارش دیلی میل در سال 2001 نزدیک به 30,000 سرباز بین المللی و افراد ملکی در این محل زندگی می کردند. حالا این رقم به 15,000 کاهش یافته است. روند خروج سربازان جریان دارد و انتظار می رود سال آینده تنها 6,000 سرباز آمریکایی در پایگاه بگرام مستقر باشند. یک عضو گروهی که مسئولیت تخریب این ساختمان ها را به دوش دارد گفته است که در این جریان تلاش نهایی می شود تا به محیط زیست آسیب نرسد. حدود 500 ساختمان دیگر هنگام تخریب می شوند که همه سربازان آمریکایی پایگاه بگرام را ترک کنند. ساختمان های دائمی و بناهای دیگر از جمله سرک ها به حالت خود باقی می مانند و نیروهای نظامی افغان از آنها استفاده خواهند کرد. تا پایان سال 2016 حضور نظامی آمریکایان تنها در سفارت این کشور در کابل خلاصه خواهد شد. جنگ 13 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان سرانجام با خروج این سربازان به پایان خواهد رسید. بیشترین تعداد سربازان بین المللی در سال 2010 در افغانستان می جنگیدند که تعدادشان به 130,000 نفر می رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته بشنوید. رئیس جمهور آمریکا به صورت مخفیانه در مورد جنگ علیه گروه دولت اسلامی برای رهبر مذهبی ایران نامه ای فرستاده است. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، باراک اوباما در این نامه به نحو به همکاری مشترک با ایران در مورد مبارزه با این گروه در عراق و سوریه اشاره کرده است. اما گفته می شود که آقای اوباما هر گونه همکاری ایران را در این مبارزه بین المللی به رسیدن توافق روی برنامه هسته‌ای تهران مرتبط می داند. در این مورد جاوید نعیمی گزارش می داد.
بیش از 35 سال از قطع روابط دیپلماتیک میان آمریکا و ایران می‌گذرد، اما آنها حالا در مورد گروه دولت اسلامی نظریه تقریبا مشترک دارند. ایران به حیث یکی از کشورهایی که اکثریت در آن را شیعه مذهبان تشکیل می‌دهند، گروه تندرو دولت اسلامی را دشمن خود می‌شمارد. ایالات متحده هم در حال حاضر ائتلاف را علیه این گروه رهبری میکند تا در نتیجه از گسترش نفوذ آن جلوگیری کند. حالا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به صورت پنهانی و دور از نظر رسانه‌ها برای رهبر مذهبی ایران نامه فرستاده و از احتمال همکاری برای جنگ با گروه دولت اسلامی سخن گفته است. این نامه که در ماه اکتبر فرستاده شده پنهانی نمانده و روزنامه وال استریت ژورنال خبر آن را پخش کرده است. روزنامه گفته که اوباما در این نامه از جنگ مشترک علیه گروه سنی مذهب دولت اسلامی که در بخش‌های از عراق و سوریه حضور دارند یادآوری کرده است. با باور روزنامه وال استریت ژورنال، با وجود اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن، تصورهای وجود دارند که همکاری ایران با آمریکا شاید بتواند در آوردن ثبات به عراق و سوریه کمک کند. روزنامه گزارش می‌دهد که اوباما به آیت الله علی خامنه‌ای در نامه‌اش نوشته است هر گونه همکاری میان دو کشور با توافقنامه روی برنامه هسته‌ای ایران که در 24 نوامبر صورت خواهد گرفت مربوط می‌شود. برای چهارمین بار است که اوباما در دوره ریاست جمهوریش برای خامنه‌ای نامه می‌فرستد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گزارش را در مورد ارسال نامه اوباما به خامنه‌ای تایید و یا رد نکرده است، اما می‌گوید که پالیسی آمریکا در قبال ایران بدون تغییر خواهد ماند. در حال حاضر ایران و آمریکا در مورد یک توافق هسته‌ای به مذاکراتشان ادامه می‌دهند تا در نتیجه تهران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود سازد و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی بر ایران کاهش یابد. انتظار می‌رود 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی به تاریخ 18 نوامبر تازه‌ترین دور مذاکرات را با ایران در ویانا آغاز کنند تا در نتیجه پیش از ضرب الاجل 24 نوامبر به یک توافق هسته‌ای دست یابد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای تازه در استودیو است.
رئیس جمهور افغانستان بر نقش علمای مذهبی در تقویت صلح در کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی پس از ادای نماز جمعه با شمار علما، اعضای سرپرست کابینه و نمایندگان مردم در شورای ملی ملاقات کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور آماده است که پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان با این کشور کمک کند. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم الف خود را برای بازی در برابر تیم الف پاکستان انتخاب کرده است. سفیر آلمان در کابل میگوید این کشور با تیم ملی فوتبال افغانستان در بخش تکنیکی کمک خواهد کرد. وکیلان مدافع یک تن از 3 افسر اردوی ملی افغانستان که خواهان پناهندگی در کانادا شده بودند میگویند باید با وی اجازه داخل شدن به کانادا داده میشد. رئیس شورای علمای مذهبی پاکستان اعدام فراقانونی یک زوج مسیحی را محکوم نموده، گفت که عدالت باید در زودترین فرصت تحقق یابد. رئیس جمهور ترکیه مصروف یک بازدید 2 روزه از ترکمنستان است. رسانه های روسی می گویند سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی خود جان کری فردا در بیجنگ ملاقات می کند. اردوی اوکراین میگوید 32 تانک، دیگر اسلحه ثقیل و سربازان دیروز از روسیه و منطقه لوهانسک شرق اوکراین داخل شدند. و تجلیل 3 روزه از فروپاشی دیوار برلین در آلمان امروز آغاز شد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فروغ زازه از ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیکا می گوید در ولسوالی احمد خیل وضع امنیتی خوب نیست و مسئولین امنیتی باید جلو ناامنی هایی که باعث مشکلات مردم شدند را بگیرند. نورالادی از ولایت ننگرهار نوشته که زمینه کار به مهاجرین افغانه که از کشورهای همسایه دوباره بازگشت کردند فراهم شود. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران خواهید شنید، اما پیش از آن اوماین اوجبر با برنامه ساینس و تکنولوژی با شماست.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
طوری که می دانید درجه کثافت و آلودگی هوا در اکثر شهرهای بزرگ جهان به یک مسئله خیلی نگران کننده مبدل شده است. وضعیت نامناسب و آلودگی هوا، تراکم گازها و عناصر مضر برای صحت انسان باعث تغییرات نامساعد در اقلیم و محیط زیست جهان شده است. با آنکه وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل نیز خالی از دشواری نیست، اما درجه کثافت آن به مقیاس آلودگی هوا در بیجینگ یا پیکینگ قابل مقایسه هم نیست. دانشمندان جهان از چندین دهه به این سو روی این مسئله مطالعه می کنند که چگونه می توان میزان آلودگی هوا را کاهش داد. ساده ترین که چگونه می توان دوباره هوا را پاک و صاف ساخت. دانشمندان جهان در این زمینه پیشنهادات و طرح‌های جالبی را ارائه کردند. اخیراً یک طراح هلندی گفته است که آسمان آلوده بیجن یا پیکینگ پایتخت چین را می توان به کمک یک جاروی قوی برقی پاک کرد و همه چیز اگر خوب و مطابق پلان پیش برود نتایج آن عالی خواهد بود. دن روزاگارده و تیم دیزاینرها و انجینیرهای وی روی یک طرح مسئول و کم مصرف کار می کنند که به کمک آن می توان هوای کثیف و آلوده را از فضای شهرها گرفته، هوا را دوباره صاف و پاک ساخت. پروژه جاروی برقی دن روزاگارده چطور کار می کند؟ ساختمان این دستگاه طور است که یک کویل بزرگ مسی دارای چارچ مثبت برقی که در زمین دفن شده است، با ایجاد میدان الکتروستاتیک ذرات کوچک موجود در هوای آلوده را مثبت چارچ کرده به طرف زمین کشانیده آنها را جذب و جمع‌آوری می‌کند. از مدت یک سال به این سو یک مدل کوچک این دستگاه در نزدیک شهر روتردام در معرض آزمایش دانشمندان قرار دارد. دن روزگارده می گوید با این طرح می توان از پاک ساختن هوا فراتر رفت. دن روزگارده با اظهار این که پروسه پاک ساختن هوا دریچه تازه از امکانات جدید را باز می کند می گوید: ما ذرات جمع‌آوری شده دود را مورد مطالعه قرار داده متوجه شدیم که اکثریت آنها از کربن تشکیل شده است و می توان با تحت فشار قرار دادن کربن برای چند هفته آنها را به الماس تبدیل کرد. در حال حاضر ما یک طریقه از تولید جواهرات با کیفیت بلند را ایجاد می کنیم. شما با خریداری یک حلقه انگشتر الماس که در جریان تصفیه و پاکسازی هوا ساخته شده است، در حقیقت هزاران متر مکعب هوای تازه و پاک را به شهر بیجن یا پیکینگ اهدا می کنید. You donate 1000 cubic meter of clean air to the city of Beijing. بان که در ماه جنوری سال جاری میلادی شاروال شهر بیجن یا پیکینگ کاهش قابل ملاحظه را در استفاده از زغال سنگ و افرازات گاز کربن در آن شهر اعلام کرد، اما بر اساس گزارش آژانس خبری سینهوای چین سالانه 58 روز هوا به طور خطرناک آن در پایتخت چین آلوده می باشد. و این ترتیب اگر پروژه دن روزگارده موفق شود، از آن می توان نه تنها در پاکسازی هوای پایتخت چین بلکه در سایر شهرهای بزرگ جهان که آلودگی هوا در آن قابل نگرانی است نیز استفاده کرد و از کثافت هوا الماس و عناصر قیمتبهای دیگر را استخراج کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از پیام ها را در این برنامه بگنجانیم. البته شما می دانید ما همیشه کوشش می نماییم تا پیام های شما را مستقیما با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. در این اواخر متاسفانه پیدا کردن مسئولین امور کم مشکل است، زیرا هنوز کابینه شکل نگرفته است. به هر حال در آینده کوشش می نماییم که تعداد زیاد از پیام ها را با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. به هر حال ما به نشر پیام های شما ادامه می دهیم و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیوی آزادی به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
بنده از ولایت غرول و سله پسامن قریه غرغل می باشم. اسم من رمضان شاجان، اما تنهای ما از افغانستان دو بلم شوند به داخل خاک ایران می شوند، می آن اینجا به کارگری. سه نفر از دیده کارگرها به زیر چای فاضلاب شده، هیچی واسطه های زنا که آمد اینا را میگن که باید شناسنامه داشته باشه. شناسنامه اگر نداشته باشن خون زنا نمیشه گرفته، چون که افغانستان هم یک لک پاسپورت مطر جور میکنه واسه ایزه درست میکنه که کارگر به داخل خاک ایران نداره. کسی که مثلا پاسپورت یک لک داشته باشه از افغانستان بلا نمیشه به خاک ایران نمیای. باید پاسپورت ها درست شده قمت پایین تر. مرده هایی که مثلا مرده پاسپورت باید درست نمیشه. حال علاج زنا چیه؟
ما خواهشمندم از دولت آقای اشرف غنی درباره مهاجر اقتصادی که در ایران هست، اینا با مشکل زیادی رو از اینها سو استفاده های بیجای میشه. مزد کارگاه کار نده یه منه اینا بمورم بعد بخاطر مزدش اینایشی. البته یه طوری صحبت نه که جوابم نمیدونم که بعد یک ماه بعد بیا دو ماه بعد بیا بعد سه ماه بعد اینا گرفتاری سروازا میشه زیاد خیابو بازده میشه. اینا از دولت اشرفانی خواهش مندن در باره اینا یک فکرهایی کنن.
سلام علیکم آقای شریفی نجف. ما خود دو ساله که از ایران آمدیم، کدوم مهاجر چی کمک چی این داری؟ چند ساله که ما همین روی خاک ایران افتادیم، رفتیم پیشی وزیری پیش نماینده مدیر این مهاجر اودج کننده، هیچ کمکی به ما نکردن. الکی مدیر مهاجرین و نمیدون کمک برای مهاجرین و دیگه نمیدون از این برنامه ها. والله ما باز دوباره برگشتیم رفتیم به اسلام قلعه پیش نماینده شما کمون گرفته هر چی که اظهار کردن که بابا جان من چند سال در ایران بودم کار من این مدرک نمون تا ایشی اجبارا من اخراج کردم، حالا هیچ کمکی به ما تعلق نمیگیره. اینجا در هرات زنگ زدیم اما موتوری خلاصا این هر دیز ما را اگر میشه به میوزیری عودت کنیم در های مطرح نماییم چی میشه؟
سلام آقای ظریف نظر از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور زحمت دارم. شما مهاجرین که از ایران میاد ولایت هرات خوراگا میگیره از در نفر 3500 افغانی، کرای اتاق میگیره 500 افغانی، مگه صد چی از که دو نیم صد چی از خوراک شمونه، صد دیگه شی از والی ایسه والی را هم بگید. امیال حکومت جدید شده همینجا یک عدالتی و یک پرسان و یک قانون در ولایت ایراد بیشن نه این مردم مهاجر در مرغداری و در کشور خارج شب و روز کار مونه، پول چی می در ایراد مصرف میشه. پیام من از خیر خوی اعلام کنید که مردم تباه شد.
من از ولایت هلمند زنگ میزنم، نام من عباس است. سال 84 آمدیم 83 13-14 سال میشه تانوز نمره مهاجر توزیع نشده، برای ما مهاجرین ایران هیچ گونه کمک نشده. همین صدای ما را به گوش همین چیزا برسنیم. طول 13-14 سال میشه که ما در افغانستان آمدیم، برای ما هیچ گونه کمک نشده.
من گل محمد محمدی از ولایت غرول و سوالی تیوره قره 14 کردی می باشم. یه پیام برای رئیس جمهور جدید افغانستان و رهبران جدید افغانستان دارم. می خواهم بهشان بگم که اینا که تازه نشستن به تخت باید فکر به حال این مهاجرین افغانستان در ایران باشن. اصلا اینقدر مهاجرین افغان اومده که جا نداره در ایران، جایی ندارن اینا. زمستون سرما حالا اومده، کار بهشون پیدا نمیشه، اصلا خرش ندارن یه چیزی که بخورن، گرسنه میمونن، شب میمونن. بعد ایران با مهاجرین افغان تجارت میکنه، پرواز میکنه، مهاجرین میان داخل ایران، دوباره شروع میگیره با اردوگاه میبره، ازشون پول میگیره، باج میگیره. خواهش میکنن یه فکر به این مهاجرا باشن.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما از این دولت وحدت ملی تقاضا را داریم که این مردمی که طرف ایران میره به سفارت ایران میره 20,000 از پیش از ضمانت میگیره، 20,000 دیگام تکت تیاره براش میته، این میشه 40,000، 7,000 هم پیسی ویزه میگیره 47,000 روپه میشه. این پیسه را اگر کس داشته باشه خوبی نمیره که در باره پاسپورت ایران یک تصمیم بگیره که مردم دیگه از بیکاری میره و اینجا که کار کنه. این 50,000 ایجا باید برازیابته که امیر از طریق زمینی بزنه یا امیر زمانت دیگر گم کنه که مردم غریب پردیش شوه.
سلام برای دستان در قرآن بسار زد محترم رادیو آزادی. شویدم در اخبار که در حدود 30 و یا 40 نفر حکومت ایران همی افغانایی که برای غریبی و برای کار کردن رفتن اینا را اعدام کردن. ببینین نظر صاحب و شنونده های بسار عزیز و گرامی، اینا کلگی ارمان داره و حواس داره. اینا بخاطر کار کردن به خانی خود و بسار جات مشکلات از خانی خود نبره. بعضی ها را والدین ایشان و البته خانم های ایشان اجازه نمیدهد، زیرا اونا میفهمند که درای نمیتر خطره هستن. با آن هم بعض جوانا از غیرت و شهامت افغانی که دارن از والده پدر و همچنان از کسایی که البته خاندار هستن از خانمای خود اجازه میگیره و بسیار ارمان ها و بسیار امید ها اینا حرکت میکنن میرن طرف ایران و یا طرف پاکستان و یا به طرف دیگه ملک ها بخاطر کار کردن و غریبی. ولی مردم اینا را میگیرن و اعدام میکنن، به دار آویزان میکنن. این بسیار ظلم است از دولت ایران. اینمی خواهش ما داریم که از چنین جرم و از چنین ظالمی خودداری کنن، زیرا اینا هم برادرای جوان دارن و اینا هم مادر دارن و پدر دارن. چرا مادران و پدران را به خون و خاک می کشانن و به گریه و ناله می کشانن؟
حکومت جدید یعنی حکومت وحدت ملی می خواهند که در پلیس سرحدی افغانستان امر کند اجازه ندهد که مردم افغان به صورت غیر قانونی به کشورهای دیگر برود، خصوصا به ایران. جوانان افغانی که به کشور ایران رفته بودند امروز به مرض روحی و روانی مبتلا است. به ولایت های هرات و نیمروز هزاران نفر به زیر پلها و جاهای کثیف بدون خانه و سرپرست زندگی می کنند. همه روز را پلاستیک جمع می کند تا پیسه پودر را پیدا کند. از حکومت وحدت ملی می خواهم که یک شفاخانه برای معتادان به ولایت هرات اعمار کنند و همچنان افغانهایی که به کشور ترکیه به صورت غیر قانونی می روند از طریق کشور ایران رفتند. محمد امین سیرت از رسطبران معصر ولایت هرات.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، من یکی از عودت کننده هستم در داخل ولایت سرپل ولسوالی سوزمقله. عودت کننده ای که از طرف ایران آمده ایم، ما بدون سرپناه، بدون جا، بدون امکان، بدون همه چی ما اینجا مانده ایم. زمستان هم از راه رسید، اوستوک بچه های ما کلش مریض است. از رادیو آزادی خواهش میکنیم آقای ظریف نظر این پیام ما را به دست نشر کنید، این پیام ما را نشر کنید که به گوش رئیس جمهور نو برسد، به گوش مسئولین نو برسد. این پیام ما را نشر کنید. از برای خدا ما هیچ زمستان سخت در پیش داریم، امکانات نداریم، سوخت نداریم، هیچی نداریم، همینجا دمی دست ماندگی هستیم.
آقای ظریف نظر لطفا خواهش نام یعنی صدای ما را پخش کنیم یا در قسمت از ما یک قضاوت بکنیم یا قد کدام مسئول ما را وصل کنیم. ما که یعنی طولی چند سال میشه که از وقت مهاجر بودیم، از مهاجرت که پس آمدیم در وطن خیلی زیاد سلا داشتیم، تقریبا 5-6 کماز مهمات داشتیم، تسلیم کردیم به پیاسی غزنی. گفتن بعد از او تقدیرنامه و چیزا ما را داده که تو در جایی که بخوایی بخشی تو کار دادن میشه. ما اینمال بخشی خود جنجال خلق کردیم، دیگه جایی گشتن نمیتونم، فقط به چهار دیولی زندگیمونم، مشکل اقتصادیم سر ما پیش آمده، چون کاروار نمیتونم، گشتن نمیتونم. دیگه کلگی شما را بازی دادن، اگر ما میخواستیم که مصلای خود نیست بشه، ما خودم فروش میکردیم یا موادش میکشیدیم، یک سرمایه بود برای ما. اما ما که نمی همکاری را به نیروهای خارجی کردیم، دیگه با دولت خود کردیم، هیچ کس در داد ما نمیرسه و کسای ناخ مورد که ما ایت بودیم کسار نصیب خود ما نده، کشورام بره بایستی پناهنده قبول میشه. اما یکی مشکلاتی که ما داریم از این کدام مشکلاتی بیشتر هیچ کس ندارم، مگر غیر ما هیچ کس نمیخوره. خدا
مقامات بالا پیام ما این است که از مقامات بالا با میخواهیم از رئیس عودت مهاجرین میخواهیم که ما عودت کنندگان از ایران که آمده هستیم بدون سرپناه داخل کمپ مهاجرین اسپانسای زندگی میکنیم. از ولایت سرپل در ولسوالی سوزمقله صحبت میکنیم. داخل کمپ اسپانسای ما در بدون سرپناه، بدون امکانات، بدون چیز زندگی میکنیم. آقای ظریف نظر، خواهش میکنید پیام ما را نشر نمایید.
سلام علیکم، ما از ولایت بدخشان ولسوالی ارگوب قریه آباریک، نام ما عبدالهادی است. هرچی پیام ما را با دولت با ارگان های مسائل خارجی برسانین، ما 6 ماست که در زیر خیمه زندگی میکنیم، برای ما یک سرپناه لازم است. آقای ظریف نظر کوشش نمایید پیغام ما را با وزارت دولتی ادارات دولتی برسانین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای ظریف نظر وزیر بین المللی، ما یک انتقاد دارم. خب همی ما یک کتابچه دارم، تال 5-6 سال شده مردم میخورد، همی پار سالی طرف دیدم میره پیدا کردم، پیسش کلام نفر دیگر زده بوده، او رم خبر کردم که دیگه از این بعد نگیر، ما عریضه کردم کتابچه خودم بیار کردم. ولی باز رفتم در دفتر بود، خانه خراب، امو رئیسی امو شهدا و معلولین گفت که باز پیسه امو گرفته. من آدم غریب از سوقتی کی جنگ کنم، چی رقم کنم؟ بلاز خدا، من از ولایت سریپولم، از ولسوالی سنچاره. اگر همی درزی مره در رادیو آزادی اعلان کنین، امو نفرها را اگر شما تعقیب میکنین بکنین نمیکنین، چی رقم میشه؟ توبه که.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام برای شما، برای همه همکاران رادیوی آزاد. من یک پیغام برای مهاجرین افغانی دارم، چه در پاکستان باشه، چه در ایران باشه، چه در کشورهای دیگر باشه. برادران محترم، شما نگاه به پاکستان گوش بدین، نگاه به ایران گوش بدین، بیاید وطن خود ما در سربازای اردوی ملی بپیوندی، با پلیس محلی بپیوندی، با پلیس ملی بپیوندی. ولی از خدا شما طالب جو شده، ما اردوی ملی هستیم، برای چی میخوایم ما را بکشیم؟ ما برای چی میخوایم شما را بکشیم؟ این پاکستان و ایران است که تنبا این ما شما تطرخان داخته. بیایی همکاری کنیم که همی کشور خود ما را عباد بکنیم. ولی از خدا بیایی همی کشور خود تقویت بکنیم که هیچ کشور نتنه برای ما قد بالا دزنه. بیایی همکاری بکنیم برادران محترم. هیچ وقت ما نمیخوایم قد شما جنگ بکنیم. شما طالب باشی، هر کسی که باشی، از افغانستان باشی، بیایی قد ما بپیوندی با هم دیگه، دست بیتیم که خارجی از ملک ما بره، ما خود ما بتنیم از ملک ما، از وطن خود ما حفاظت بکنیم. و سلام به احترام.
سات الله استام از ولایت فاری آب باشند به دنکول شهر میمنه. نخست سلام خیرش را به کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. آقای ظریف نظر، بنده که بدون سرپناه زندگی میکنه، یعنی چند مدت پیش زن بنده فوت کرده بود، با 4 تن از فرزندان خیش بدون سرپناه زندگی میکنم. بنده به دفتر این اشتهار برای به خاطر شلتر مراجعه کردم، اونها جواب دادن. برای مردم اونها شلتر توزیع کرده بود. خب بنده که به دفتر مراجعه کردم، کسی به عرض بنده گوش نکرد. بنابر مجبوریت شکایت خیش را به صندوق شکایت انداختم. بعد از تیما برای هم زنگ آمد، بنده به دفتر مقیم شهر میمنه مراجعه کردم. آنها گفتند که از دفتر صحابی مزار شهر حیات آمده، تو را از جمله مستحقین ندانسته. یک چیزونه انصاف است که بنده که اصلا سرپناه ندارم، یک کم زمین داشتم، یک اتاق داشته، اونها بهانه این را و این را دلیل گرفتند و برای هم جواب دادند. حالا از شما خواهش مندم که مشکل بنده را برای آقای نادر فرهاد، رئیسی کمیشنری سازمان ملل متحد، ترک بسازد.
این جانب یکی از معلمین گلمیران شهید ولسوالی نهرین هستم، با شما به تماس شدیم. تشکر میکنم از بخش نمودن سخنان مردم از رادیوی آزادی. ما معلمین به خاطر رتوب معاشات خود برای مدیریت معارف فی نفر 500 افغانی جمع کردیم که برای منظوری رتوب معاشات ما را آورد. و آلی از هر معلم ما، از هر 1000 افغانی طلب میکنن که معاشات رتوب شما را افزودی تا نمیارم. و ما میگیم که چرا که او دفعه 4 افغانی بعد تو جمع کرده دادم، و آلی مدیر معارف دیگه از ما پول زیاد طلب میکنم. ما میخواهیم که معاشات ما را گرفته، اثر تجارت بکنه، تا پول ما را نمیاره، به مقامات شکایت ما رسانده شود تا اینکه بالای اینا فشار بیاید، معاشات ما برای ما داده شود که معلمین بیچاره غریب به یک گوگرد و صابون و چای بوره احتیاج است، محتاج است.
معلم انارگل هستم از ولسوالی جوروک ولایت تقدیجه، معلم لیسه جوروک مرکزی. در دای خود سال 1392 در امتحان پیارار تمام معلمین اشتراک کرده بودیم. شش ماه تیر شد تا حال هیچ نتایج ما معلوم نشده و نه مسئولین ریاست معارف پکتیکا کدام توجه در برای نتایج امتحان ما دارد. از ردی ازادی خواهشمندیم که آواز ما با مسئولین وزارت معارف برساند.
سلام علیکم. یک نکته را بر شما اعلام میشم که جناب رئیس جمهور فعلی در بیانشان گفتند که ما برای هر معلمی برش اولی میتیم و آنها را ما معاشات و روشان را بلند میبریم. در حالی که ما معلمینی داریم که از خواندن نوشتن بسیار ضعیف هستند. اگر اینها چنینشان را تشویق میشن در آینده اطفال ما یک اطفال کاملا محروم از علم فارغ از دوازده فارغ بشن. یک پیشنهاد دارم است که باید اگر چنین کاری میشود معلمین امتحان گرفته شود، معلمای که شایسته هستند در مکاتب و معارف گنجانیده شوند و بعد امتیازی که از طرف رئیس جمهور تعیین شده داده شود. یک نظر شخصی ما بود. سلام.
تایی طیب از کابل. معلمین روزگاری خراب دارند در سطح افغانستان. قبل از این رئیس جمهوری اسبق وعده هایی برای معلمین داده بودند، متاسفانه به ورق باقی ماند و به فالدانه ها انداخته شد. از رئیس جمهوری جدید احترامانه خواهش میشن راجع به تعلیم و تربیت به خصوص معلمین توجه جدی نماید. سلام علیکم.
سلام و احترام دارم خدمت رادیو آزادی و کارمندان محترمشان. بنده از ولایت دایکندی یکی از معلمین ولسوالی میرامور میباشم. ضمن ادای احترام در مقابل وزیر صاحب معارف کشور جمهوری اسلامی افغانستان که به تازگی پیامشان در برابر خدمات و ارزش های یک معلم مواصلت ورزیده است ازشان تشکر میکنیم و ضمن از جناب رئیس جمهور نو جناب آقای اشرف غنی احمدزی که در اولین روزهای کاریشان درباره بهتر شدن وضعیت معیشتی معلمین و درباره بهتر شدن کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان نشست اضطراری را با وزارتخانه های مربوطه انجام دادن ازشان تشکر میکنم و موفقیت های مزید برای جنابشان آرزو دارم که انشاءالله درباره بهتر شدن کیفیت تعلیم و تربیت و همچنان درباره بهتر شدن وضعیت معیشتی معلمین حتما از هیچ گونه تلاش های عالمانه و خردمندانه ایشان دریغ نورزن و درباره کوشش و جدیت بیشتر به خرج بدهند، چون اساس هر کشور را معارف تشکیل می دهد. وقت زمان ما و شما کشوری بهتر و خوبتر و مترقی‌تر خواهیم داشت که معارف خوبتر با کیفیت‌تر و اساسی‌تر داشته باشیم. تشکر. و ضمن وزیر صاحب محترم معارف در فرازی از پیامشان نوشتن که برای این قدر معلم شهرک نوره رهایشی داده شده، برای این قدر معلم روتب شده. نمیفهمم ما به عنوان یک معلم از جناب وزیر صاحب محترم فاروق وردک تشکر میکنیم که ایشان کار کردن، زحمت کشیدن، اما این کار کرد و زحماتشان بسنده و کافی نیست، چون اگر برای یک معلم شما نمره رهایشی در بعضی ولسوالی هایی که زمین هایشان تحت دست غاصبین نیست، در اختیار غاصبین نیست، برای از اونها یک نمره زمین داده اید، این معلم با معاش 6500 افغانی چطور میتوانه یک نمره رهایشی را برای خود کار کنه؟ او زمانی شما دست نوازش و مهربانی و مرحمت بالای سر معلمین خود کشیده میتوانید که امین نمره های رهایشی را در شهرک ها خود شما توسط سرمایه کدام شرکت و یا توسط سرمایه خود دولت به کار اندازید و از معاش معلمین طور قسطوار برگردان شده. یک معلم برای که یک نمره رهایشی داده میشه جای خوب است، منتها در ولسوالی ها و ولایت ها و ولسوالی هایی که امنیت برقرار زمین ها در اختیار معلمین هست، منتها معلمین با این فقر گرفتار است، توانمندی کار آن را نداره. از رادیوی محترم آزادی صمیمانه خواهش میکنم همی آواز ما را به گوش مسئولین مربوطه برسانه تا اونها درباره توجه نمایه. و دیگر درست است که چند میلیون شاگرد به مکتب مره، چند صد هزار مکتب ما در افغانستان داریم، اما این بسنده و کافی نیست، به خاطر که در مکاتب فعلا ما به عنوان یک معلم که حضور داریم در مکاتب کتاب اصلا به قدر کافی وجود نداره. اکثریت مکاتبی که اینویان در ولسوالی میرامور ما هستن تعمیر نداره، مخصوصا در اوایل بهار و اواخر فصل خزان شاگردان بسیار با مشکلات جدی روبرو هستن. وقت و زمان تعمیر نباشه، کتاب نباشه، معلمی مسلکی که خود شما میدانین وجود نداره، اگر وجود داره خیلی کم وجود داره، از مواد اساسی کتاب، تعمیر و معلم است. پس یک شاگرد چطور میتونه بخونه؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.
در ازادی رادیو دوستان و السلام علیکم، پروگرام تو بخیر اغلا است. در ازادی رادیو دادی صدق